ضرر داره، در حالی که شما نمیتونین اونو نخورین، تو کل پروسه درمانتون از بین میره. تصمیم گیری درباره اینا باید حتما توسط متخصصش انجام بشه، بیشتر به خاطر اینه که تجویز بدون نسخه رو منع میکنن.
در انتها شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو میگیم تا نظرها و دیدگاه هاتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. امیدواریم آنچه رو در رهاور تقدیمتون شد پسندیده باشید. لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
با افتخار در دهمین روز از مرداد ماه از پخش رادیو ایران در کنار شما هستیم.
فتادم از پا ز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی، تو کار من رود فغان بر آسمان رود دور از یارم، خون می‌بارم گرز دل برارم، آهی آتش از دلم خیزد چون ستاره، از مژگانم اشک آتش ریزد.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
Thank you.
رادیو ایران، ایران امروز، همراه با شهاب شهرزاد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام به یکایک شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته ی رادیو ایران. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی و با یک موضوع فرهنگی دیگر. هنر و ادبیات عاشورایی چیست؟ آیا زمانی که از ادبیات یا هنر عاشورایی سخن میگوییم میبایست الزاماً به موضوع عاشورا و شخصیت‌های تاریخی پرداخته باشیم؟ یا آنچه بیش از روایت تاریخی اهمیت دارد زاویه دید و نگاه به موضوع است؟ سوال این است که چگونه میتوان از آموزه‌های عاشورایی در خلق آثار ادبی و هنری روز بهره گرفت؟ با تحقق کدام مؤلفه ها در آثار هنری میتوان به مختصات نگاه عاشورایی نزدیک شد؟ آیا ادبیات عاشورایی یک گونه ادبی است یا آن را باید در جایگاه یک نگره و یا یک نگره با زیر مجموعه وسیع از گونه های متفاوت دانست؟ و آیا با نگاه عاشورایی در آثار می توان به اصلاح گری و توسعه فرهنگی جامعه یاری رساند و از ره گذر نقد گامی به تحقق عدالت فرهنگی برداشت؟ در ایران امروز به تأملی در این باره می پردازیم. خب، همونطور که در این پیشگفت به شما عرض کردم، بنا داریم در این برنامه ایران امروز بپردازیم به پیوندی بین نگاه عاشورایی و هنر امروز. یعنی آیا وقتی میگیم هنر عاشورایی، ادبیات عاشورایی، ادبیات دینی، منظور اون فقط اون نوع از ادبیاتی که به شخصیت‌ها، به تاریخ دین، به موضوع دین میپردازه، یا نه منظورمون یک نگاه دینی، یک نگاه مطالبه‌گر دینی، یک نگاه شهادت طلبانه، یک نگاه متفاوت است که در اثر جاری میشود و اون رو به مختصات اثری عاشورایی میرسونه؟ شما هم میتونید در این زمینه با ما حرف بزنید. مثلا یک سینماگر میخواد به موضوعات روز بپردازه، یک شاعر میخواد یک شعر درباره مسائل روز جامعه بگه، آیا به صرف یک نگاه عدالت خواهانه میتوان اون اثر رو یک اثر عاشورایی نامید به صرف یک نگاه حق طلبانه؟ به ما بگویید. 220-5009 220-486 و شماره پیامک 30900. خب عزیزان، در ماه محرم هستیم و به یاد ارزش‌هایی که این ماه برای ما به همراه آورده است. این ارزش‌ها کجا هستند؟ در جامعه امروز ما کجا می‌شود سراغ اونها رو گرفت؟ آموزه‌های کربلایی و عاشورایی کجای زندگی ما قرار دارن؟ کجای هنر ما قرار دارن؟ کجای مدیریت فرهنگی قرار دارن؟ آیا اگر میگوییم هنر عاشورایی، منظورمون این است که فقط یک شعر بگوییم درباره عاشورا با واژه‌هایی که میشناسیم، با واژه‌های مشخص که تاریخ به ما گواهی داده است، یا نه منظور این است که یک موضع داشته باشیم؟ حالا ممکنه در یک اثر ظاهراً کمدی و طنزآمیز یک موضع مذهبی، دینی و حتی عاشورایی قدرتمند عرضه بشود علیه یک زشتی و زشتکاری. در ادبیات میخوایم این موضوع رو با حضور یک استاد محترم دانشگاه، شاعر و منتقد بررسی بکنیم. آقای دکتر اسماعیل امینی افتخار دادن دعوت ما رو در ایران امروز پذیرفتن. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای شهرزاد و خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر امینی، درباره هنر و ادبیات عاشورایی صحبت میکنیم. من سعی کردم در پیشگفت مشخص بکنم که سوالم چیه، یعنی میخوایم ببینیم آیا به صرف پرداختن به رویدادهای تاریخی، به شخصیتهای تاریخی و مذهبی، با اشاره به مؤلفه‌های مذهبی، نشانه‌های مذهبی در اثرمون، یک اثر دینی عاشورایی و مذهبی شکل یافته یا نه، مهمتر از این موزه و نگاهی است که ما داریم به مسائلی که مطرح میکنیم، حتی اگر مستقیم مربوط به واقعی عاشورا یا یک شخصیت دینی نباشه.
عرض میکنم که این چند تا صورت داره دیگه. یک صورتش این است که کسی میخواهد به حساب وقایع را، آنچه که در کتاب های تاریخ و مقتل ها آمده، منظوم بیان کنه، حالا یه مقدارم از اون فنون هنری مربوط به شعر هم بهش اضافه بکنه. یه موقع این نگاهه که خیلی از اون چیزی که ما به عنوان کارنامه شعر عاشورایی داریم تقریبا از این گونه است، یعنی نقل منظوم وقایع با مقداری از فنون شعری دیگه. ولی یه موقع است که ما میگیم که تحت تأثیر اون جهان نگری و مجموعه ارزش‌هایی که حاصل شده واقعه عاشورا، تحت تأثیر اون شاعر میخواد که نگاه خودش رو به جهان، به اون وقایع و به روزگار خودش نشون بده. خب این صورت شاید کمتر بوده. یه صورت‌های دیگری هم داشتیم. مثلا فرض کنید که اینها که علاقه‌مند مباحث عرفانی هستند،
بله،
تفسیر عرفانی از اون واقعه کردند، اون رو به حساب بخشی از سیر و سلوک گرفتند.
بله.
منتها سیر و سلوکی که در زاویه خانقاه نیست، بلکه در میدان جنگه.
بله.
خب این هم هست دیگه، مثلا گنجینه الاسرار عمان اینطوریه. عمان سامانی نگاه عرفانی کرده است به موضوع و تفسیر عرفانی از اون موضوع کرده. بعد یه صورت دیگری هم تازگی ها پیدا شده که حالا این که بگیم تازگی ها مال مثلا دو دهه اخیر تقریبا، که از نشانه ها، نماد ها، اسم شخصیت های واقعی کربلا استفاده میشه.
درست.
اما شاعر حرف خودش رو میزنه، نه التزامی به اون جهان نگری داره، نه حتی التزامی مثلا به صحت وقایع داره، بلکه از اون نشانه ها استفاده میکنه، یه حرفی برای خودش میزنه. مثلا فرض کنید وارد این مجادلات روزمره بین اندیشه های مختلف سیاسی میشه، وارد مسائل دیگری که به نظر خودش اولویت داره، حالا به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مثلا فلسفی و اینها، این صورتش رو هم داریم. یعنی فقط یه اشارات تلمیحی و استفاده نمادین از اون نشانه ها میکنن.
درست. بنابراین همه اینها قابل قبول هستند، چه به موضوع عاشورا بپردازیم، چه بهتر بگم به موزه عاشورایی، چون یک نگاه وجود داره که اثری ممکن است با موضوع دینی ساخته بشه، با موضوع عاشورایی ساخته بشه، با موضوع زندگی یک شخصیت در تاریخ دین ساخته بشه، اما الزاماً این اثر عاشورایی، اثر دینی نباشه، چرا که یک موضوع تاریخی رو داره فقط روایت میکنه، موضع دینی در اون دیده نمیشه. آقای دکتر، مثلا فرض بکنید که ما درباره یه شخصیت دینی فیلم بسازیم، اما پشت او و باورهاش، در کنار او و باورهاش نیستیم، موضع سازنده اثر با اون یکسان نباشد، آیا این رو هم میتونیم اثر دینی بشماریم یا نه این یک اثر تاریخی است؟ یعنی موضع مند بودن اثر و هنرمنده که هویت دینی و عاشورایی میبخشه به او و اثرش.
ببینید آخه اینجا یه مجادله اون وقت پیش میاد که خب، چه کسی اینو تشخیص بده.
درست. درست.
ببینید این ماجرای همین میشه که مثلا شما هیئت میری میگه اگه مثلا عاشق امام حسینی به فلانی رأی نده به فلانی رأی بده. یعنی اون در اون موضع قرار میگیره که من تشخیص میدم که آدم امام حسینی امروز باید چجوری عمل بکنه.
بله.
این یه مشکل این شکلی ایجاد میکنه. منتها مبانی رو میتونیم
حالا واقعا باید چه کسی تشخیص بده آقای دکتر؟
به نظر من اگه وارد این نشیم بهتره.
یعنی
آره، چون که واقعا اینجوری نیستش که یک جای واحدی داشته باشیم که بتواند تشخیص بده چه کسی مثلا در صف پیروان این مکتبه یا نیست.
درست.
اون رو باید به عرف واگذار کنیم. ولی یه چیز دیگری هست که بعد از واقعه کربلا بالاخره یه مجموعه ای از روایت ها، آداب و رسوم، وقایع دیگر از اون مثلا همین شکل گیری مراسم آیینی و هیئت ها و عزاداری ها و اینها شکل گرفته.
بله.
خب مثلا شبیه خانی و قضیه خانی و اینها.
بله بله.
خب این مجموعه هم به این فرهنگ اضافه شده دیگه، یعنی یه مجموعه فرهنگی بزرگ الان داریم که خیلی از کسایی که شعر کار میکنن یا مثلا فیلم میسازن یه بخشی هم تحت تاثیر این فرهنگ هم قرار میگیرن دیگه.
همینطوره.
درسته؟
همینطوره.
حالا ممکن انتقاداتی داشته باشن یا بعضی از جا مثلا طرفیتی نسبت به یکی از این اتفاقات داشته باشن، اونها هم به این فرهنگ اضافه شده، یعنی به تدریج شکلی گرفته که فقط همون ماجرای خود صحنه کربلا نیست. نه؟
بله.
از جمله مجموعه شعرهایی که مثلا ما داریم، فرض کنید که مثلا ترکیب بنده محتشم واقعا بخشی از این فرهنگ شده، بنابراین ارجاعات و اشاراتی مثلا به همین شعر هم گاهی میشه.
آقای دکتر امینی، از این زاویه دیگه بپرسم، آموزه‌های عاشورایی برای یک هنرمند عاشورایی، برای یک هنرمندی که خودش رو پیرو امام حسین علیه السلام میدونه، یعنی میره سینه زنی، میره همه کاراشو میکنه، ولی حالا موقع خلق اثر هنری فراموش میکنه که اعتقاداتی داشته. میخوام به اینجا برسیم که آموزه‌های عاشورایی برای یک چنین هنرمند معتقدی چه مسئولیتی ایجاد میکنه. یعنی فرض بکنید او میخواد بپردازه به یک موضوع روز اجتماعی، این آموزه‌های عاشورایی چه کمکی میتونه بهش بکنه، چه رسالتی میتونه روی دوش این هنرمند بگذاره و یا چه مسیری رو براش باز بکنه.
عرض میکنم من این صلاحیت رو واقعا ندارم که بگم و فکر میکنم هیچ کس این صلاحیت رو نداره که بگه.
خب
چون این همون چیزیه که اتفاقا در این سالیان خیلی محل اختلاف و مجادله بوده دیگه، که بالاخره وظیفه این شیعه که میگوید من محب امام حسینم در روز چیه.
بله.
اونو باید فکر میکنم خودش هر کسی خودش تشخیص بده، یعنی اگر کسی دیگری بخواد تشخیص بده و بیان کنه یه مقدار حساب بیرون از احتیاط دیگه.
بگذاریم بازم یک نحو دیگری همین یعنی سوال بپرسم. میدونم منظور شما رو.
ببین یه نمونه نزدیکشو بگم. همین دیروز یکی از این رسانه‌ها تیتر زده بود که امام حسین علیه السلام دنبال احیای حقوق شهروندی بوده است. مثلا
آمده به روز کرده این.
آخه این که نمیشه. آقا بگو من طرفدار احیای حقوق شهروندی ام. از خودت خرج کن.
درسته. دقیقاً. حالا من می‌خواستم به اونجایی برسیم که البته شما می‌فرمایید خیلی دشواره، مقوله شناسایی کار ما نیست، ولی اینکه به هر حال کمکی کرده باشیم به درک بیشتر این موضوع، کدام مؤلفه ها هستند؟ مثلا ما تو صحبت از عاشورا می‌شود، توی اشعار مختلفم داریم که آیا نگاه ما به عاشورا نگاه صرفاً بسنده کن به موضوع زاری و گریه و به هر حال این عذابی است که اونجا دیده می شود، یا باید در جستجوی زیبایی و جمالی باشیم که در سخنان حضرت زینب سلام الله علیها وجود داره، یعنی اینکه چیزی به جز جمال در این واقعه ندیده است. من می خوام برسم به اونجا که ما چجوری می تونیم به عنوان یک کسی که ادعا داره کار رسانه می کنه، کار هنر، کار ادبیات، شعر به هر شکلی، این آموزه ها رو بشناسه، چجوری می تونیم درک تازه‌ای پیدا بکنیم از همین یک جمله حضرت زینب که به یک زیبایی شناسی برسیم که با ساحت عاشورا جور باشه، که وقتی حرف میزنیم از اون زیبایی شناسی، از اون مؤلفه ها بهره بگیریم. بیشتر نگاه من جستجو در این مقوله است از نگاه شما به عنوان یک استاد دانشگاه.
به هر حال ما یه منابع دست اولی داریم دیگه، مثلا مثل مقاتل قدیمی.
بله.
مثلا اونچه که فرض کنید در تاریخ طبری هست که بعد در تاریخ بلمی هم ترجمه شده. یا مثلا نفس المحمون که شیخ عباس قمی نداشته و بالاخره شیخ عباس قمی آدم متقنی است در نقل کتاب‌های کهن و منابع کهن. منابع این شکلی داریم.
بله.
و خب تفاسیری که بزرگان علمای شیعه از واقعه کربلا و حرکت امام حسین علیه السلام دادن، منتها ببینید عرض کردم چون این در معرض واقعا سوء برداشتایی هم شده، مثلا فرض کنید که از توش سازش ناپذیر در آمده.
بله. بله.
ببینید سازش ناپذیر واقعا امام حسین علیه السلام در همه جا که سازش ناپذیر نبوده. بعد از واقعه شهادت امام حسین علیه السلام ایشون بر همون عهدی که امام حسین بسته بوده بنی امیه وفادار بوده دیگه، پای ایستاده پای اونها.
بله.
ولی بعدها اونها که عهد رو نقض کردن، ایشون هم از این که همراهی کنه دیگه منصرف شده و اونطوری به حساب قیام کرده، به خاطر اینکه اونها منصرف شدن از به حساب عهدنامه خودشون. ولی از تو این چی در اومده؟ اینکه امام حسن علیه السلام مثلا سازش ناپذیر بوده، امام حسن علیه السلام مثلا ملایم تر بوده، در که چنین چیزی نیست. آنچه در سیره امامت ما هست همشون یک صورته، یعنی پذیرش مثلا ولایت عهدی امام رضا علیه السلام همانقدر شجاعانه و دینی است که ایستادگی امام حسین در کربلا و شهادت به ایشون.
درست.
همشون یک ارزش رو داره. کار علمی مثلا امام صادق و امام محمد باقر.
بله.
علیه السلام. اینطوری نیست که بگیم یکی به دین علاقه داشته، یکی به علم علاقه داشته، یکی به جنگ علاقه داشته. من از این سوء برداشت ها هم دیدم که آقا این مثلا حسینی نیست، اون هم حسنیه. به نظرم چون در این معرض قرار میگیره، منم صلاحیت ندارم واردش بشم، بنابراین فکر میکنم که اجازه بدین که انسان ها خودشون در واقع بگردن جستجو کنن.
حالا من در تایید فرمایش شما آقای دکتر اسماعیل امینی میخوام یک خبر رو نقل بکنم. نخستین شب از شبهای عاشورایی سینماتکیه، یعنی بنیاد سینمای فارابی، یک برنامه تدارک دیده است به مناسبت ماه محرم، سینماتکیه و آثاری که مرتبط با عاشورا ساخته شده است. روز واقعه شب گذشته اکران شد. فیلم تحسین شده است که بر اساس فیلمنامه بهرام بیضایی این اثر شکل گرفته و امروز میبینیم داره بهش احترام گذاشته میشه، داره تحسین میشه به عنوان یک اثر عاشورایی. اما پیشتر اگر هر کدام از ما، اگر برخی منتقدان، اگر برخی مسئولان بنا بود که خالقین همین اثر رو بر اساس سبک زندگی شخصیشون، بر اساس حرفشون، بر اساس خیلی چیزهای دیگه، نشانهای دیگه بسنجن، اصلا او رو شاید کنار میگذاشتن از اینکه او بتونه به یک مقوله مثل عاشورا بپردازه. ولی حالا میبینیم که بهرام بیضایی یکی از ماندگارترین آثار رو ساخته، به قول شما از این داوری ها هم فراتر رفته. میخواستم مستاقی بیارم که تایید بکنم اینکه کار خیلی دشواریه ورود به این مقوله. اما خانم دکتر شادی، استاد محترم دانشگاه هم به ما پیوستن. سلام به شما خانم دکتر شادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان خوب رادیو ایران.
من از آقای دکتر امینی پرسیدم که واقعا ما اگر یک هنرمندی که دل در گرو آموزه‌های عاشورایی دارد، اما مثلا توانایی ساخت یک فیلم عاشورایی ندارد، ساخت یک فیلم تاریخی به این معنی ندارد، او میخواد وارد مقوله‌های روز اجتماعی بشه یا توی زمینه شعر میخواد به مقوله‌های روز بپردازه، میخواد به نقد روز بپردازه، از نگاه خودش فکر میکنه امام حسین جلوی ظالم ایستاده، او میخواد یزید روز رو شناسایی بکنه، میخواد به زبان روز عدالت خواهی بکنه، آیا این اثر هم میتونه در تداوم هنر عاشورایی باشه؟ آیا این نگاه عاشورایی سبب میشود که یک مسیری برای اصلاح جامعه باز بشه؟ این رو عرض کردم و حالا از زاویه نگاه شما هم میخواییم بررسی کنیم.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستید، کلن واقعی عاشورا یک رویکرد جدید رو در حوزه هنر، حتی از دیرباز، یعنی ما هنر قدما رو هم که بررسی بکنیم، متأثر از واقعی عاشورا یک مسیر جدیدی در هنر ایجاد شد که حالا اسمش رو تلویحا میتونیم هنر عاشورایی بذاریم.
بله.
این هنر عاشورایی اومد بسترهای خودش رو تو حوزه‌های مختلف، شعر، ادبیات، سینما، تئاتر، نقالی، حوزه‌های مختلف، هنر تجسمی و بسیاری از حوزه‌های دیگه پیدا کرد و سعی کرد نسخه‌های متفاوتی از خودش ارائه بده.
بله.
طبیعتاً بسیاری از آثار و تولیداتی که ما امروز در عرصه هنر شاهدش هستیم به صورت مستقیم به واقعی عاشورا نپرداختن، اما خیلی از اونها رو که بررسی میکنیم ما میبینیم جایگاه بسیار رفیعی در این حوزه پیدا کردن و خودشون ایجاد کننده یک جریان هنری در کشور شدن. حالا من این موضوع رو بیشتر تو حوزه ادبیات میتونم برای شما بررسی بکنم. بسیاری از کتابی که در این حوزه چاپ شد اغلبشون رویکرد مستقیمی به واقعی عاشورا نداشتن، یا به سیره اشعاری که ما در کنگره های مداوم شعر عاشورایی در کشور شاهد هستیم که کنگره ثابت شده در کشور، اینها به صورت مستقیم واقعه عاشورا رو بیان نمی کنند. اما همونطور که شما فرمودید با یک زبان نقادانه موضوعات روز رو طوری تقلید و تشریح می کنند که مخاطب کاملا اون نگاه ظلم ستیزانه این اشعار رو درک می کنه. من فکر می کنم اصلی ترین روی کردی که واقعه عاشورا تونست به هنر ببخشه نوعی ایستادگی بود. حالا این ایستادگی رو شما میتونید تعابیر مختلفی ازش داشته باشید. ببینید یک هنرمند در وهله اول اگر قرار باشه در حوزه شعر عاشورایی، در حوزه هنر عاشورایی قلم بزنه، فیلم بسازه، مجسمه بسازه و بسیاری از حوزه‌های هنری رو دنبال بکنه،
بله،
به نظر من در وهله اول یاد میگیره چطور در این حوزه صبور باشد و چطور خودش رو بتونه بر اساس شرایط موجود تنظیم بکنه که بتواند آن زبان ویژه‌ای رو که همیشه شایسته ی هنر هست در اختیار داشته باشه. فکر می‌کنم اصلی ترین رویکردی که عاشورا به هنرمند می‌بخشه همینه، یعنی اون رو به حدی در این کوره زمانه پخته می‌کنه که بتواند نقش اثرگذار خودش رو در محیط پیدا بکنه. و البته من نمیتونم این ادعا رو بکنم که الان ما در حوزه هنر به تعداد زیادی از این هنرمندان تکثیر داریم، اما طبیعتاً هستند شاعران، نویسندگان، فیلمسازان، کارگردانان و بزرگواران هنرمند ما در حوزه هنرهای تجسمی که قائل به این روی کردن و این روی کرد رو دارن در حوزه‌های مختلف دنبال میکنن.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر امینی، برای اینکه خیلی وقت شما رو بیشتر نگیریم، از شما خواهش میکنم یک جمع‌بندی تا به اینجا از زبان شما بشنویم. من میخواستم واقعا به این موضوع هم وارد بشویم که در عرصه مدیریت فرهنگی و هنری ما مدیرانمون تا چه اندازه متعهد به آموزه‌های عاشورایی هستن، یعنی واقعا پای باورها وایسادن. پیش از این هم یک نظرسنجی برگزار کردیم که خب خیلی ها معتقد بودن در بسیاری از عرصه ها هنوز اون دلسوزی دیده نمیشه، یعنی هنوز اون باورمندی و جدیت دیده نمیشه. من دیروز پیشنهاد کردم به یکی از مسئولان محترم شهرداری تهران، یعنی مسئول مستقیم مثلا فرض کنید زیباسازی، که شما بیایید برای پاسداشت زبان فارسی و خط فارسی از همین طرح‌های آماده رادیو ایران بدون اینکه هزینه اضافه بکنید استفاده بکنید. واقعا شوق و استقبالی آقای دکتر گاهی در برخی از مسئولین نمیبینیم. باید بگه کجاست این طرح‌ها، من بیام ببینم، من یه نماینده بفرستم سراغ شما. بعد میگن حالا بررسی میکنیم. آنچنان با انفعال با پیشنهادهای فرهنگی گاهی مسئولان روبرو میشن آقای دکتر که گویی اونا اصلا اثر اجبار اونجا نشستن، یعنی خیلی مراقب هستن که مبادا کاری بکنن که تبعات و حاشیه هایی داشته باشه، حتی کارهای مثبت. حالا جمع‌بندی رو از نگاه شما آقای دکتر امینی.
خواهش میکنم، دیدم تو شهر بنر زده بود که میکشی مرا حسین. ببین، یا پارسال زده بودن که این سرو ستاده به هامون حسین توست. زنگ زدم به شهرداری میگن که آخه این کشته ستاده به هامون. میگه نه، مشاور ما گفت بگیم سرو که محکمتر باشه و ایستادگی رو تداعی کنه. خب وزن شعر خراکه، بعد شما تو شعر محتشم که نمیتونید دست ببرید. ببین متاسفانه آقایونی که کار فرهنگی میکنن این کار بلد نیستن، بالاخره از حوزه دیگری آمدن، از حوزه های اجرایی میان، معمولا بلد نیستن. بعد از کسایی هم که بلدن مشورت نمیگیرن چون براشون اصلا مهم نیست، اولویتی نداره. خب همین امروز مثلا یه بنری زدم توی مرکز فرهنگی، اسم حضرت زکریا علیه السلام رو با زال نوشته بود. خب هم غلط املایی، هم اصلا اهانت آمیزه. مثلا وقتی میری میگی ناراحت میشن، بهشون بر میخوره. حتی درباره آیه قرآن مثلا من چند بار رفتم تذکر دادم که آقا این آیه رو غلط نوشتید. میگه حالا چه فرقی میکنه؟
عجب.
یعنی به صورت یک کار روزمره اداری ما نباید ببینیم.
بله.
مسائلی مثل ماه محرم، مثل مثلا فرهنگ دینی،